حديث 25.
الحديث 25 عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك: من عمل الشيطان.
ترجمه: عبدالله ابن سنان گوید: یاد کردم برای حضرت صادق علیه السلام مردی را که مبتلا بود به وسوسه در وضو و نماز، و گفتم: او مرد عاقلی است. حضرت صادق علیه السلام فرمود که چه عقلی برای اوست و حالان که پیروی شیطان می کند. گفتم به آن حضرت: چگونه پیروی شیطان می کند؟ فرمود: از او سؤال کن، این که می آید او را چه چیز است آن؟ پس همانا می گوید: از عمل شیطان است.
شر: بدان که وسوسه و شک و تزلزل و شرک و اشباه آنها از خطرات شیطانیه و ادعاءات ابلیسیه است که در قلوب مردم می اندازد، چنانچه طمأنینه و یقین و ثبات و خلوص و امثال اینها از افاضات رحمانیه و ادعاءات ملکیه است.
و تفصیل این اجمال به طریق اختصار آن است که قلب انسانی لطیفه است که متوسط است بین نشأه ملک و ملکوت و عالم دنیا و آخرت. یک وجه آن به عالم دنیا و ملک است و بدان وجه تعمیر این عالم کند، و یک وجه آن به عالم آخرت و ملکوت و غیب است و بدان وجه تعمیر عالم آخرت و ملکوت نماید. پس قلب به منزله آینه درویی است که یک رویان به عالم غیب است و صور غیبیه در آن منعکس شود، و یک رویان به عالم شهادت است و صور ملکیه دنیاویه در آن منعکس شود، و صور دنیاویه از مدارک حسیه ظاهریه و بعضی مدارک باطنه مثل خیال و وهم در آن انعکاس پیدا کند، و صور اخروی از باطن عقل و سر قلب در آن انعکاس پیدا کند. و اگر وجهه دنیاویه قلب قوت گرفت و توجه آن یکسره به تعمیر دنیا شد و همش منحصر شد در دنیا و مستغرق شد در ملاذ بطن و فرج و سایر مشتهیات و ملاذ دنیاویه، به واسطه این توجه باطن خیال مناسبتی پیدا کند به ملکوت سفلا که به منزله ظل ظلمانی عالم ملک و طبیعت است و عالم جن و شیاطین و نفوس خبیث است، و به واسطه این تناسب القاعاتی که در آن شود القاعات شیطانیه است، و آن القاعات منشأ تخیلات باطله و اوهام خبیثه گردد، و نفس چون بالجمله توجه به دنیا دارد اشتیاق به آن تخیلات باطله پیدا کند و عزم و اراده نیز تابع آن گردد، و یکسره جمیع اعمال قلبیه و قالبیه از سنخ اعمال شیطانی گردد، از قبیل وسوسه و شک و تردید و اوهام و خیالات باطله، و ارادات بر طبق آن در ملک بدن کارگر گردد، و اعمال بدنیه نیز بر طبق صور باطنیه قلب گردد، چه که اعمال عکس و مثال ارادات، و آنها مثال و عکس اوهام، و آنها عکس وجهه قلوب است. پس چون وجهه قلب به عالم شیطان بوده، القاعات در آن از سنخ جهالات مرکبه شیطانیه گردد و در نتیجه از باطن ذات وسوسه و شک و شرک و شبهات باطل طلوع کرده تا ملک بدن سرایت کند.
و بر این قیاس که ذکر شد، به چی قلب اگر به تعمیر آخرت و معارف حق شد و توجه آن به عالم غیب شد، یک نحوه تناسبی با ملکوت اعدا که عالم ملائکه و نفوس طیبه سعیده است و به منظره ظل نورانی عالم طبیعت است پیدا کند و علوم مفاضل آن از علوم رحمانی ملکی و عقاید حقه و خطرات از خطرات و القاعات الهیه گردد و از شک و شرک منزه و پاکیزه گردد و حالت استقامت و طمأنینه در نفس پیدا شود و اشتیاقات آن نیز بر طبق علوم آن و ارادات بر طبق اشتیاقات و بالاخره اعمال قلبیه و قالبیه و ظاهریه و باطنیه از روی میزان عقل و حکمت واقع شود. پس برای این القاعات شیطانیه و ملکیه و رحمانیه مراتب و مقاماتی است که اکنون مناسب نیست تفصیل آن. و دلالت به آنچه ذکر شد می نماید بعضی اخبار شریفه مثل آنچه در مجمع البیان از عیاشی روایت می کند. قال
روى العياشي بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان، أذن ينفث فيها الملك، وأذن ينفث فيها الوسواس الخناس. يؤيد الله المؤمن بالملك، وهو قوله سبحانه وأيدهم بروح منه.
فرمود حضرت صادق سلام الله علیه، فرمود جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله، نیست مؤمنی مگر از برای قلبش دو گوش است، یک گوش است که می دمد در آن فرشته و یک گوش است که می دمد در آن شیطان وسوسه کن. تأیید می فرماید خداوند مؤمن را به فرشته، و این از قول خدای تعالی است که می فرماید تأیید می فرماید ایشان را به روحی از جانب خود.
و فی مجمع البحرین فی حدیث آخر انه قال الشیطان واضع ختمه على قلب ابن آدم له خرطوم مثل خرطوم الخنزیر يوسوس لابن آدم أن أقبل على الدنيا وما لا يحل الله فإذا ذكر الله خنس إلى غير ذلك من الروايات.
پس از آنکه معلوم شد از طریق اهل معرفت که وسوسه از اعمال شیطانیه است، چنانچه در این حدیث شریف که اکنون در مقام شرح آن هستیم و سایر احادیث ذکر فرمودند، ناچاریم بیان این مطلب را از طریق دیگر که با اذهان عامه نزدیکتر و مناسبتر باشد بنماییم. گرچه بیان پیش نزد اهلش مطابق موازین عقلیه و ضوابط برهانیه و مطابق ذوق اهل معرفت و مشاهدات اصحاب قلوب است، ولی چون بیان مبتنی بر اصول و قواعدی است که از حوصله این اوراق خارج است، از آن صرف نظر می نمایی. پس گوییم که شاهد بر این که این وساوس و اعمال از بازیچه‌های شیطانی و القاعات آن ملعون است و داعی دینی و باعث ایمانی در کار نیست، گرچه به خیال باطل صاحبش باشد، آن است که آن مخالف با احکام شریعت و اخبار و آثار اهل بیت عصمت و طهارت است. مثلا در اخبار متواتره از طریق اهل بیت عصمت علیهم السلام وارد است کیفیت وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله که با یک قسله بوده و از ضروریات فقه است اجزاء یک قرفه از برای وجه و یک قرفه برای قسل دست راست و یکی برای دست چپ. و اما با دو قرفه یا دو قسله محل خلاف است، حتی از صاحب وسائل استفاده شود فتوای به عدم جواز یا تأمل در عدم جواز. و از بعضی دیگر نقل خلاف شده است، گرچه جواز دو قسله نیز محل تأمل نیست و شهرت عظیمه و اخبار کثیره دلالت بر استحباب آن دارد، لیکن بعید نیست افضلیت یک قسله، منتها قسله که شاداب کند محل را. ولیکن با سه قسله، یعنی سه دفعه شستن، به طوری که در هر دفعه موضع غسل را آب فراگیرد، بلا اشکال بدعت و حرام و مبطل وضو است، اگر با فضلان مسح کند. و در اخبار اهل بیت علیهم السلام وارد است که غسل سوم بدعت است و هر بدعتی در آتش است.
در این صورت این شخص جاهل وسواسی که بیشتر از 10 مرتبه غسل محل وضو را می کند و در هر مرتبه با دقت آب را به تمام عضو می رساند، بلکه اول محل را خوبتر می کند که آب جریان تام پیدا می کند و غسل شرعی حاصل می شود، پس از آن مکرر در مکرر این عمل را انجام می دهد، با چه میزان باید آن را منطبق کرد؟ آیا مطابق کدام حدیث یا کدام فتوای فقیه است؟ 20 سال یا بیشتر بدبخت با همچو وضوی باطلی نماز کرده و پای مردم کمال قدس و طهارت به حساب آورده است. شیطان با او بازی می کند و نفس اماره به سو او را گول می زند. با این وصف دیگران را تخطئه می کند و خود را به ثواب می داند. آیا چیزی که مخالف نص متواتر و اجماع علماست باید آن را از شیطان حساب کرد یا از کمال طهارت نفس و تقوا؟ اگر از کمال تقوا و احتیاط در دین است، چه شده است که بسیاری از این وسواسی های بیجا و جاهل های متنسک راجع به اموری که احتیاط لازم یا راجع است احتیاط نمی کنند؟
تا کنون کی را سراغ دارید که راجع به شبهات اموال وسواسی باشد؟ تا کنون کدام وسواسی عوض یک مرتبه زکات یا خمس چند مرتبه داده باشد
و به جای یک مرتبه حج چند مرتبه رفته باشد و از قضای شبهناک پرهیز کرده باشد؟ چه شد که اسارت الهلیه در این مورد محکم است و اسارت الطهاره در باب خود حکم ندارد؟ با آنکه در باب هدلیت اجتناب از شبهات راجع است و احادیث شریفه مثل حدیث تسلیس دلالت بر آن دارد، ولی در باب طهارت عکس آن را دارد. یکی از ائمه معصومین سلام الله علیه و علیهم وقتی که برای قضای حاجت می رفتند با دست مبارک به رانهای مبارک آب می پاشیدند که اگر ترشح شد معلوم نشود. این بیچاره که خود را مقتدا به این امام معصوم می داند و احکام دین خود را از آن سرور اخذ می کند، در وقت تصرف در اموال از هیچ چیز پرهیز نمی کند. از غذایی که با ابتکار اسارت و طهاره می خورد، پس از خوردن دست و دهان خود را تطهیر می کند. در وقت خوردن به اسارت و طهاره تمسک می کند. پس از غذا می گوید همه چیز نجس است. و اگر از اهل علم به گمان خودش باشد، جواب می دهد می خواهم با طهارت واقعی نماز بخوانم. با آنکه مزیت نماز با طهارت واقعی تا کنون معلوم نشده و از فقها رضوان الله علیهم از آن اسمی ندیدیم، اگر اهل طهارت واقعی هستی، چرا اهل حلیت واقعی نیستی؟ فرضاً که طهارت واقعی می خواهی تحصیل کنی، آیا 10 مرتبه در آب کربت جاری شستشو کردن چیست؟ با آنکه در آب جاری 1 مرتبه و در آب کر در قید بول یا بعضی نجاسات دیگر یک مرتبه و در بول نیز علل مشهور یک مرتبه کفایت می کند و دو مرتبه اجماعا کافی است. پس چندین مرتبه شستن نیست مگر از تدویسات شیطان و تسویدات نفس، و چون امریست بیمایه آن را سرمایه قدس فروشی می کنند.
از اینها بدتر و فضیح‌تر وسوسه بعضیست در نیت نماز و تکبیرت الاحرام، زیرا که در آن مرتکب چندین محرم می شوند و خود را از مقدسین محسوب می دارند و با این عمل برای خود مزیت قائل می شوند. در این نیت که تمام اعمال اختیاریه را بدون آن نمی توان اتیان کرد و یکی از اموری است که لازمه اعمال اختیاریه است و انسان نمی تواند یکی از اعمال عبادیه یا غیر عبادیه را بدون آن اتیان کند، با این وصف به اختلاف شیطنت آنها و تسلط شیطان بر آنها از یک ساعت تا چند ساعت گاهی گرفتار حصول این امر ضروری الوجود هستند و آخر الامر حاصل نمی شود. آیا این امر را باید از خطرات شیطانیه و اعمال ابلیس لعین دانست که این بیچاره را افسار کرده و امر ضروری را بر آن مختفی نموده و او را مبتلا به محرمات کثیره از قبیل قطع صلات و ترک آن و گذشتن وقت آن نموده، یا از طهارت باطن و قدس و تقوا باید محسوب داشت؟ و از شؤون وسوسه یکی اقتدا نکردن به کسانی است که به حکم نص و فتوا محکوم به عدالت هستند و ظاهر آنها صالح و به اعمال شرعیه مواظب هستند و باطن آنها را خداوند عالم است و تفتیش از آن لازم نیست بلکه جایز نیست. با این وصف شخص وسواسی را شیطان مهار می کند و در گوشه مسجد از جماعت مسلمین کناره گرفته فرادا نماز می خواند و معلل می کند عمل خود را به این که شبهه می کنم به دلم نمی چسبد، ولی در این حال از امامت مزایقه ندارد، با اینکه کار امامت سخت‌تر و جای شبهه در آن بیشتر است، ولی چون موافق هوای نفس است در آن شبهه نمی کند.
و از شؤون وسوسه که ابتدای به آن زیادتر است، وسوسه در قرائت است که به واسطه تکرار آن و تقلید در ادای حروف آن گاهی از قواعد تجویدیه خارج می شود، بلکه صورت کلمه به کلی تغییر می کند. مثلا زالین را به طوری ادا می کند که به قاف شبیه می شود و های رحمان و رحیم و غیر آنها را به طوری در حرق می پیچد که تولید صوت عجیبی می کند و بین حروف یک کلمه را منفصل می نماید، به طوری که هیئت و مادی کلمه به کلی به هم می خورد و صورت اصلی خود منسلخ می شود.
بالاخره نمازی که معراج مؤمنین و مقرب متقین و عمود دین است، از جمیع شؤون معنویه و اسرار الهیه آن غفلت شده و به تجوید کلمات آن پرداخته و در این حال از تجوید کلمات سر به فساد آنها درآورده، به طوری که به حسب ظاهر شرع نیز مجزی نخواهد بود.
آیا با این وصف اینها از وساوس شیطان است یا از فیوزات رحمان که شامل حال وسواسی مقدس نما شده است؟ این همه اخبار درباره حضور قلب و اقبال آن در عبادات وارد شده، بیچاره چیزی را که از حضور قلب علمن و عملن فهمیده است، همان وسوسه در نیت و کشیدن مد و زالین را بیش از اندازه مقرره و کج نمودن چشم و دهان و غیر آن را در وقت ادای کلمات است. آیا اینها مصیبت نیست که انسان از حضور قلب و معالجه تشویش خاطر سالهای سال غافل باشد و اصلا در صدد اصلاح آن نباشد و آن را شأنی از شؤون عبادت نداند و طریق تحصیل آن را از علمای قلوب یاد نگیرد و آن را عمل نکند و به این عباطیل که به نص کتاب کریم از خناس لعین و به نص صادقین علیه السلام از عمل شیطان است و به فتوای فقها عمل به واسطه آن باطل است بپردازد، سهل است آنها را از شؤون قدس و طهارت به شما را برد.
و گاهی می شود که وسوسه در انسان پیدا می شود یا زیاد می شود به واسطه آن که جاهلان مثل خود آن را برای او در اداد فضایل به شما را برند. مثلا از دیانت و قدس و تقوای او تعریف می کنند که این شخص از بس متدین و مقدس است وسواسی شده است. با اینکه وسوسه ربطی به دیانت ندارد بلکه مخالف دین و از جهل و نفهمی است، ولی چون حقیقت امر را به او نگفتند و از او احتراز نکردند و او را سرزنش ننمودند بلکه از او مدح و ثنا کردند، این عمل شنیع را تعقیب کرده تا به حد کمال رسانده و خود را ملعبی شیطان و جنودان قرار داده و ساحت قدس مقربین دور کرده است. پس ای عزیز، اکنون که معلوم شد عقلن و نقلن این وساوس شیطانی است و این خطرات از عمل ابلیس است که اعمال ما را باطل و دل ما را از حق تعالی منصرف می کند و شاید به این وسوسه در عمل قانع نشود و شاهکار خود را به کار برد و وسوسه در عقاید و دیانت در شما ایجاد کند و به صورت دین شما را از دین خدا خارج و در مبدأ و معاد مردد نماید و به شقاوت ابدی برساند و امثال شما را که از راه فسق و فجور نمی تواند اقوا کند و به زلالت بکشاند، از طریق عبادات و مناسک پیش آمده اول اعمال و افعالی را که باید به وسیله آنها به قرب الهی و معراج قرب حق تعالی نائل شد به کلی زایع و باطل کرده، اسباب بعد از ساحت مقدس ربوبی جل شأنه و قرب به ابلیس و جنود آن شده و بالاخره بیم آن است که با عقاید شما بازی کند، باید هر طوری شده و با هر ریاضتی است در صدد معالجه آن برایید.
بدان که علاج این مرض قلبی که بیم آن دارد که انسان را به هلاکت ابدی و شقاوت سرمدی برساند، چون سایر امراض قلبیه با علم نافع و عمل بسی سهل و آسان است. ولی انسان باید اول خود را مریض بداند، پس از آن خودش در صدد علاج برمی آید. ولی عیب کار آن است که شیطان به طوری مقدمات را برای این بیچاره مرتب کرده که خود را مریض نمی داند، بلکه دیگران را منحرف از راه و غیر مبالی به دین می داند. اما طریق علم پس تفکر نمودن در این اموری است که ذکر شد. انسان خوب است اعمال و افعالش از روی تفکر و تأمل باشد. فکر کند آیا این عملی که می کند و می خواهد مرضی خداوند تعالی باشد، از کجا و از کی اخذ می کند که کیفیت آن باید چنین و چنان باشد. معلوم است عوام از مردم، از فقها و مراجع تقلید آنها، از کتاب و سنت و طرق اجتهادیه کیفیت عمل را به دست می آورند. پس ما وقتی که مراجعه کنیم به کتب فقها، از عمل وسواسی تکذیب شده و بعضی از اعمال او را باطل شمردند، و وقتی که مراجعه کنیم به احادیث شریفه و کتاب الهی، می‌بینیم که عمل او را از شیطان شمردند و سلب عقل از صاحبش فرمودند. پس در این صورت انسان عاقل اگر شیطان بر عقلش مسلط نشده باشد و قدری تأمل و تفکر کند، باید بر خود حتم کند که دست از این عمل فاسد بردارد و در صدد براید که عمل خود را تصحیح نماید که مرضی حق تعالی باشد.
و لازم است هر کس در خود شائبه این امر را یافت به مردم معمولی مراجعه کند و عمل خود را عرضه بر علما و فقها دارد و استفسار از آنها کند که آیا مبتلا به مرض وسواس است یا نه، زیرا که بسیار اوقات انسان وسواسی از حالت خود غافل است و خود را معتدل و دیگران را بی‌مبالات می‌داند. ولی اگر قدری فکر کند این عقیده را نیز می‌فهمد از شیطان و القاءات آن خبیث است، زیرا که می‌بیند علما و دانشمندان بزرگ که به علم و عمل آنها عقیده مند است، بلکه مراجع تقلید مسلمین که مسائل حلال و حرام را از آنها اخذ می کند عملشان برخلاف اوست و نتوان گفت که نوع متدینین و علما و بزرگان دین مبالات به دین خدا ندارند و شخص وسواسی فقط مقید به دیانت است. و پس از آنکه علمن فهمید لازم است اصلاح عمل، وارد مرحله عمل شود و عمده در عمل آن است که بی‌اعتنایی کند به وسوسه شیطانی و خیالاتی که به او القا می کند. مثلا اگر مبتلا به وسوسه در وضوست، به رغم شیطان یک غرفه آب استعمال کند. لابد شیطانش می گوید که این عمل صحیح نیست. جواب او را بدهد که اگر عمل من درست نیست، پس باید عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و جمیع فقها درست نباشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه خدا علیهم السلام قریب 300 سال وضو گرفتند و به حسب اخبار متواتر کیفیت وضو آنها همین طور بود. پس اگر عمل آنها باطل بود، بگذار عمل من نیز باطل باشد. و اگر مقلد مجتهدی هستی، به شیطان جواب بده من اینطور عمل می کنم به رأی مجتهد، اگر وضوی من باطل شد خداوند از من مؤاخذه نمی فرماید و به من حجتی ندارد. و اگر ملعون تشکیک در رأی مجتهد کرد که او چنین نفرموده، کتبانها در دست است، باز کن و نشان او بده. چندین مرتبه که اعتنا به قولش نکردی و به خلاف رأی او رفتار کردی، البته از تو مایوس می شود و امید است که معالجه قطعی مرضت بشود، چنانچه در احادیث شریفه این معنی مذکور است.
فعن الكافی بإسناده عن زرارة و ابی بصیر قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال يعيد، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك، قال يمضي في شكه، ثم قال لا تعود الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود، فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.
زراره و ابو بصیر گفتند، گفتیم به او، یعنی به حضرت باقر یا حضرت صادق علیه السلام، که مردی شک می کند بسیار در نمازش، حتی این که نمی داند چقدر نماز کرده و چقدر به عهده او باقی است. فرمود اعاده کند. گفتیم همانا برای او زیاد اتفاق می افتد، هر وقت اعاده می کند شک می نماید. فرمود بگذرد در شکش، یعنی اعتنا به شک نکند. پس از آن فرمود عادت ندهید آن پلید را به خودتان در شکستن نماز، پس به طمع اندازید او را، زیرا که شیطان پلید است و عادت دارد به چیزی که عادت داده شد. یعنی هر آینه بگذرد هر یک شما در شک و اعتنا نکند و زیاد نشکند نماز را. همانا اگر چند مرتبه چنین کرد، شکش عود نمی کند. زراره گفت پس از آن فرمود، جز این نیست که آن خبیث می خواهد اطاعت شود، پس وقتی که اسیان شد، عود نمی کند به سوی هیچ یک شما.
و به اسناده عن ابی جعفر علیه السلام قال، اذا کثر عليك السهو فامض في صلاتك فانه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان.
البته وقتی مدتی مخالفت او را کردی و اعتناب وسواس او نکردی، طمعش از تو بریده می شود و حالت ثبات و طمأنینه نفس عود می کند، ولی در خلال این مخالفت تضرع و زاری به درگاه حق تعالی کن و از شر آن ملعون و شر نفس به آن ذات مقدس پناه ببر و استعاذه نما به ذات مقدس، البته دستگیری از تو می فرماید. چنانچه در روایت کافی نیز استعاذه از شیطان دستور داده شده.
به اسناده عن ابی عبدالله علیه السلام قال، اتا رجل النبی صلی الله علیه و آله فقال، یا رسول الله أشكو إليك ما ألقي من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان، فقال، إذا دخلت في صلاتك فطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة، ثم قل بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنك تنحره وتطرده.
حضرت صادق علیه السلام فرمود، آمد مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله، شکایت می نمایم به تو از آنچه القا می شود به من از وسوسه در نمازم، حتی این که نمی دانم چقدر نماز کردم از زیاده یا کمی. فرمود، وقتی داخل نماز شدی بزن با انگشت سبابه دست راستت به ران پای چپت، پس بگو
بسم الله و بالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
پس همانا دور کنی و طرد کنی او را.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.